بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سپاس و ستایش خداوند را که به ما توفیق داد که بار دیگر در کنار مائده آسمانی قرآن قرار بگیریم و از مهر و رحمت و هدایتش بهره‌مند گردیم. سوره ای که در این جلسه نورانی مورد تحقیق و پژوهش قرآنی قرار می دهیم سوره مصعب است. در 4 زاویه دید پژوهشی این سوره را بررسی خواهیم کرد. شناسه سوره، یعنی جایگاه این سوره در جغرافیای کلان قرآن. دوم، فضل قرائت این سوره، ثواب قرائت این سوره چقدر هست. سوم، محتوای معنوی و اجمالی سوره چیست. و چهارم، تفسیر تفصیلی آیات شریفه این سوره. سوره مصعب در جزء 3 قرآن و 111 سوره قرآنی است. مکی است، در مکه نازل شده و دارای 5 آیه است. در فضل قرائت این سوره احادیثی بیان شده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که هر کس این سوره را بخواند امید باید داشته باشد که با ابی لهب در یک جا در آخرت جمع نشوند، یعنی اهل دوزخ نشوند. محتوای اجمالی معنوی سوره درباره دشمنان کینه‌توز رسول خدا و دین اسلام هست که برخی در آغاز ظهور اسلام و بعثت رسول خدا با کینه‌توزی با تمام توان و اندیشه و ابزاری که در اختیار داشتن به مقابله با رهبر دینی و دین اسلام برخاستند و خداوند اینان را به عذابی دردناک در دنیا و آخرت دچار کرده است. اما تفسیر تفصیلی آیات. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب. ابو لهب عموی پیامبر بود. و در صدر اسلام با ظهور اسلام یکی از پرچمداران بسیار کینه‌توز اسلام و پیامبر شد. او وقتی که ظهور اسلام علنی شد در مقابل اسلام ایستادگی کرد و در مقابل رهبر دینی با تمام اندیشه کفر به جاهلیتی که داشت و تمام امکاناتی که در اختیار داشت در مقابل اسلام و رهبریت دینی پیامبر ایستاد. حتی روزی که پیامبر اسلام را علنی کرد بر کوه صفا قرار گرفت پیامبر و فریاد زد یا صباها. در جاهلیت عرب و فضای زمان صدر اسلام رسم بود که اگر فردی مسئله مهمی میخواست به مردم مکه بیان کنه بر بلندی میرفت و صدا میکرد یا صباها. این یک علامت بود، یعنی توجه، هشدار، مردم جمع می شدند و اون شخص مطالب خودش رو بیان می کرد. اینی هم که این کلمه انتخاب شده بود یا صباها به این خاطر بود که نوع حمله های دشمن و مشکلاتی که برای جایی رخ می داد در سحرگاهان بود. پیامبر بر کوه صفا قرار گرفت، گفت یا صباها، مردم مکه جمع شدن، ابولهب هم بود. پیامبر فرمود آیا اگر من به شما بگویم همینک دشمنی به شما حمله می کند شما می پذیرید؟ گفتن شما هیچگاه دروغ نگفتید. گفت من الان به شما میگویم من پیامبرم و به شما هشدار میدهم که باید بت پرستی و کفر را ترک کنید و از آینده بترسید و مسلمان شوید. ابولهب اول کسی بود که به مخالفت برخاست. گفت شما ما را بدین خاطر جمع کرده اید اینجا؟ تبن لک، ای وای بر تو. جلسه رو به هم زد و رفت. ابولهب وقتی که پیامبر شروع کرد به تبلیغ با اینکه عموی پیامبر بود، خیش پیامبر بود، از خاندان بنی هاشم بود، اما این شخص یک ویژگی هایی داشت که اون ویژگی ها موجب این شد که این شخص به رجاله ای تبدیل شود و علیه رهبریت و نظام اسلامی و دین اسلام فعالیت کند. عدم بصیرت، ثروت گرایی، قدرت پرستی، ابتذال گرایی، منیت، عصبیت و فعالیت وسیع در حوزه سلطه خود بر جامعه این ویژگی های ابولهب بود. پیامبر هر جا می رفت سخنرانی می کرد ابولهب پشت سر او می رفت، شروع می کرد به اشکال، به نقد، به توهین. یکی از اهالی مکه نقل میکنه میگه من در بازار مکه بودم، رسول خدا حرکت میکرد، من فردی رو دیدم که سنگ در دست داره و به پاهای پیامبر ضربه وارد میکنه. گفتم اون کیست؟ گفتن نامش ابولهب هست، عموی پیامبر هست. بدین خاطر به او ابولهب میگفتن. لهب یعنی برافروخته، قرمزگون برافروخته، چون صورتی برافروخته داشت، قرمز رنگ بود، صورتی آتشین داشت، لذا بهش میگفتن ابو لهب. لهب یعنی شعله، برافروخته. زن او اورا بنت صخر بود، خواهر ابو سفیان بود. این زن نیز از شخصیت‌های منفور جامعه عرب بود، بددهن، بد فکر، بد اخلاق، دریده، بزرگگو، هیچ کس از زبانش در امان نبود. ابو لهب خود اینطور، زنش هم آتش بیار معرکه ابو لهب شده بود. این زن وقتی که پیامبر اظهار اسلام کرد در کنار ابو لهب قرار گرفته بود، با تمام توهین، بددهنی، گاهی سنگ بر می داشت و می آمد جستجو می کرد که پیامبر کجاست، او را با سنگ بزنه. این زن شوهر شده بودند یک خانواده مخالف رسول خدا، اسلام و مسلمین. یک روز پیامبر در مسجد نشسته بود، صدای این زن از بیرون مسجد می آمد. همه ترسیدند، گفتند که این زن هم بددهن هم هست، هم بدکار، و فریاد میزنه رسول خدا کجاست، اسم کوچک میبردن، میخوام او رو با سنگ بزنم. صحابی رسول خدا گفتن یا رسول الله این خیلی بدکار هست، بددهن هست، خوف داریم پنهان بشید. پیامبر فرمود که ایشون مرا نخواهد دید. او آمد همه رو دید، میگفت که محمد کجاست، محمد کجاست، نمیدید. سنگ در دست داشت، میخواست رسول خدا رو بزنه. ابو لهب این شخصیت منفور و منفی تاریخ اسلام، تمام طراحی و برنامه ریزی و پشتیبانی کفار و مشرکین قریش کرد علیه پیامبر در جنگ بدر، اما خودشون تو جنگ بدر شرکت نکردن، در مکه ماندن. همه کفار گمان میکردن من جمله ابو لهب که اسلام شکست خواهد خورد، اما وقتی خبر پیروزی اسلام به شکست لشکر قریش به مکه رسید، اینقدر بر ابو لهب و اورا زن او گران آمد، کنشم ام جمیل بود، گران آمد که از شدت ناراحتی شروع کرد غلامهاشو زدن. در اونجا درگیری شد و به خود ابو لهب هم آسیب رسید، از همونجا بیمار شد از شدت و فرط ناراحتی پیروزی اسلام و به بیماری آبله گرفتار شد. چنان بدن او عفونت کرد که مردم مکه اونو بیرون از مکه انداختند. و بوی تعفنش مردم را ناراحت میکرد. حتی میخواستن آب به او بدن، آب پتاب میکردن به طرفش و وقتی میخواستن ایشون رو دفن کنن کسی نزدیک نمیشد، از دور سنگ پتاب میکرد. این عاقبت ابولهب شد و اون زن هم در یک حالت بسیار مفتضح از بین رفت. این نفرین الهی بود. تبت یدا ابی لهب و تب، ابو لهب با دستهاش به طرف پیامبر سنگ پرتاب میکرد، با دستهاش ایشون رو تهدید میکرد. خداوند فرمود تبت یدا ابی لهب و تب، بریده باد دو دست ابو لهب و تبه، تبه یعنی به مرگ برو باد. نفرین خدا قطعی است، اراده خدا هست. ابو لهب بعد از جنگ بدر دچار اون عذاب دنیوی شد و در آخرت نیز عذاب خواهد شد. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، ایشان ابو لهب به پشتوانه مالش، ثروتش و دستاوردهای در زندگیش فخر می‌فروخت، اتکا به اون داشت و علیه اسلام و پیامبر فعالیت می‌کرد. خداوند می‌فرماید نه ماله و نه آنچه که برای او بود و نه ما کسب او، دستاوردهای زندگیش، درآمدهای زندگیش، ما اغنا عنه، به درد او نخورد. این نشان میدهد عزیزان مال انسان، دستاوردهای دنیوی انسان اگر در کنار دین مداری نباشد، دینداری نباشد، به درد انسان نمیخورد. اگر به درد میخورد به سود ابو طالب چیزی حاصل میشد. ارزش تمامی زندگی انسان به درجه دینمداری انسان هست، دینداری انسان هست، خدایی انسان هست. رضا می فرماید ابو لهب به عذاب خدا گرفتار شد و ما اغنا عنه ماله و ما کسب. این در دنیا سیصلا نارن ذات لهب، و به زودی، این سین حرف تنفیس هست در زبان عرب، یعنی به زودی، یعنی اندکی بعد، سیصلا ابو لهب فرو خواهد افتاد در نارن، در آتشی که ذات لهب هست، شعلور هست. در اینجا در زبان عرب علامت آینده گاهی سین هست، سیصلا، گاهی صوفه هست، صوفه یقتی که رب و کفتر زا. اونجایی که صوفه هست یعنی بعد از مدتها، آینده دور. اما اگر سین باشد یعنی اندکی بعد، به زودی. اینقدر مسئله قیامت نزدیک هست و دین ستیزان گرفتار عذاب می شوند که خداوند نمی فرماید سوف یصلی، میگه سیصلی، به زودی، اندکی بعد. سیصلا اون عذاب دنیویش بود، عذاب اخروی ابو لهب هم این هست، سیصلا نارن ذات لهب. و امرأته، حالا بحث مرد، حالا زن او، و امرأته حمالة الحطب، زن او هیزم بیار آتش انحراف ابولهب در دنیا بود، این آتش ابتذال اون رو شعله بر میکرد، جلوش نمیگرفت بلکه اون رو تحریک میکرد. و در آخرت نیز این گونه هست که هیزم بیار آتش جهنم ابولهب هست، یعنی هم خود در جهنم هست هم آتش بیار عذاب ابولهب. چرا خداوند می فرماد و امرأته و حمالت الحطب؟ چون این آتش کینه ابولهب نسبت به پیامبر و اسلام مقدار این زن او تحریک می کرد، شعله بر می کرد. و از اون طرف عادت داشت میرفت بیابانهای اطراف مکه، این خارهای بسیار سخت پیدا میکرد، در مسیر راه پیامبر میریخت. اینقدر کینه داشت که به پیامبر، به پای پیامبر آسیب برسد. و امرأته حمالت الحطب، خیلی علاقه داشت به گردن بند او. نوعا زنان به زیورالات خودشون علاقه مندن، ایشون هم یک گردن بند بسیار قیمتی داشت، در راه مبارزه با اسلام خرجش کرد. خداوند می فرماید به مکافات اون خرجی که علیه اسلام کردی و گردن بند تو دادی، ما در قیامت در جهنم گردن بندی از آتش برای تو به ارمغان می آوریم. فی جیده ها، جید یعنی جای گردن بند، حبلم من مسد، یک ریسمانی از زنجیرها و تنابهایی که در جهنم هست. نکاتی که قابل توجه هست و باید ما روی اون دقت کنیم این هست: یک، گاهی مرد اشتباه میکنه، شوهر اشتباه میکنه، مسیر بد میره. زن نباید در مسیر کجی شوهر قرار میگیره. این یک. شاید کسی بگوید که خب شوهر هست، تسلط داره. خداوند فرماد خیر، زن فرعون آسیه در دربار فرعون بود، فرعون شوهرش بود، ادعای خدایی میکرد. اما آسیه چطور شد؟ زنی شد که ضرب المثل زنان نخبه قرآنی شد. خداوند در قرآن فرماید ما مثال برای شما میزنیم امرأة فرعون. این یک، نباید زن گرفتار انحراف شوهرش. دوم این که همسر هست یک واحدا، لذا به اونها گفته میشه همسر. در زبان عربی گفته میشه زوجه و زوج، یعنی دو تا هستن که یکی شدن. ایشون همسرش هست، باید اونو کمک کنه از در رابطه با نجات از انحرافش، جلوش بگیر. در جریان کربلا برخی زنان آمدن مردانشون رو هدایت کردن. این یک نکته است، به خلاف ابولهب و ام جمیل، که ام جمیل خودش حمالت الحطب، آتش بیار معرکه کینه توزی ابولهب شد. نکته دوم این هست که خیشی و خیشاوندی موجب این نمی شود که انسان در مسیری قرار بگیرد که یک رهبر الهی قرار دارد. ابو لهب عموی پیامبر بود، اما اول مخالف پیامبر. خیشی موجب این نمی شود که راه رهبریت این خیش بپذیرد. سلمان ایرانی بود، ابو لهب عموی پیامبر بود، پیامبر می فهمد سلمان منا اهل البیت، اما ابو لهب خداوند می فهمد تبت یدا ابی لهب و تر. اویس قرنی در یمن بود، ولی پیامبر ایشون می گفت از ماست، اما ام جمیل اورا قرشی بود، هم قبیله پیامبر ولی دور از پیامبر بود. لذا ابو لهب با اینکه خیش بود دور بود، اما سلمان با اینکه دور بود از حیث قرابت اما نزدیک بود به پیامبر. شیخ بهایی یک شعر زیبایی داره، می فرماید پیوسته دلم ز دست خیشان ریش است، وین جور جفای خلق از حد بیش است. بیگانه به بیگانه ندارد کاری، خیش است که در پی شکست خیش است. کلیت نداره، اما چیزی که از اطرافیان پیامبر اینطوری بود. نکته دیگری که در این رابطه میتوان در این آیه دید، در این آیات و این سوره دید، این هست که عذاب الهی منحصر به آخرت نیست. هم در دنیا انسانهای کینه‌توز و دین ستیز عذاب میشن مثل ابو لهب، و هم در آخرت تبت یدا ابی لهب و تب، این دستش قطع شد از حرکات و کینه توزیش، چنان بدنش عفونت کرد که از کردم اطرافیانش اونو پرت کردن از مکه بشون، و در آخرت هم سیست لا نارم زافله. از مکافات عمل مافل نشو، گندم از گندم بروید، جو ز جو. نکته دیگری که قابل توجه هست این هست، نزدیکی و قرابت به پیامبر یک فرصت بود، اما ابو لهب و ام جمیل اونو تبدیل کردن به یه تهدید برای خود. کنار پیامبر، صحابی پیامبر بودن، استفاده از نفس مبارک پیامبر رحمت للعالمین بودن، معارف قرآنی از زبان رسول خدا شنیدن، هدایتهای نبوی دیدن، یه فرصتی بود برای ما، اما استفاده نکردم. بند ابتذال به جاهلیت به پای خود زدند و در باطلاق متعفن جاهلیت و گناه در غلطیدند. انسان در چاه دنیا یوسف هست، میتواند با تحریب نفس از چاه دنیا بیرون بیاد و عزیز مصر عالم وجود بشه. جهد کن این بند از پا باز کن، بر فراز لامکان پرواز کن. انسان بند دنیا رو باید از پاش باز کنه، از این چاه تا یکی در چاه طبعی، تا به کی در چاه طبعی سرنگون. یوسفی، انسان یوسف هست، یوسف بیا از چاه برون، تا عزیز مصر ربانی شوی، وارهی از جسم روحانی شدی. انسان این گونه هست، در چاه دنیا اگر بمانیم ابو لهب قایم شد، ولی اگر به ریسمان الهی چنگ بزنیم بیرون آییم یوسف مصر عالم وجود خواهیم شد. دلا تا به کی از در دوست دوری؟ ما دوست خودمون رو فراموش کردیم که خداست. گرفتار دام سرای غروری، گرفتار دنیا هستی، دنیایی که این دنیا به کسی چیزی نمیده مگر اینکه بخواد از او بگیره. هر چی دنیا به انسان میده بدین خاطره که از او بگیره. لذا شما میبینید هیچ چیزی در تاریخ بشریت دنیا به کسی نداده مگر اینکه با سوزاندن دلش اون ازش گرفته. دلا توبه کی از در دوست دوری، گرفتار دام سرای غروری. نه بر دل ترا از غم دوست دردی، نه درد قرب الهی داری، نه بر چهره از خاک، نه بر چهره از خاک اون کوی گردی، گردی از کوی دوست به سر روی تو نیست، اهل نماز شب نیستی، اهل انس با خدا نیستی، گرفتار دنیا هست. نه گلزار معنا، نه رنگی، نه بوی، دنیایش ما شده خورد و خواب و کار و درآمد و دادن و گرفتن، اما از انس با خدا، دعا، معنویت چیزی نیست. ده گلزار معنا، نه رنگی، نه بوی در این کهنه گنبد، گنبد دنیا که کهنه است، اینقدر آمدن رفتن، ما هم آمدیم که بریم. در این کهنه گنبد نهایی، نهوی تو را خواب غفلت گرفته است در بر، چه خواب گرانی است. الله اکبر. خداوند همه ما را حفظ کند که از این چاه دنیا که یوسف درون این چاه هستیم به ریسمان بندگی خدا بیرون آییم و بر مملکت معنا تسلط پیدا کنیم و عزیز مصر عرش خدایی شویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.